با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 19. در امثال سلیمان فصل 19 آیه 18 می‌خوانیم: فرزند خود را تا دیر نشده تربیت کن، اگر غفلت نمایی زندگی او را تباه خواهی کرد. وقتی فرزندانتان هنوز کوچک هستند، تعلیم و تربیت آنان را شروع کرده و به آنها انضباط بیاموزید. صبر نکنید تا زمانی که دیر شود. مردی که مدتی پیش از گناهانش نجات یافته بود به من گفت: من و همسرم به تازگی نجات یافته ایم و خدا را برای کارش شکر می کنیم، ولی فرزندانمان را از دست داده ایم. ما زندگی شریرانه ای داشته ایم و این نوع زندگی را اکنون در فرزندانمان می بینیم. آنها مدتی طولانی صبر کردند، به طوری که دیگر زمان دادن آموزش و تربیت صحیح فرزندانشان گذشته بود. وقتی فرزندانتان هنوز کوچک هستند، آنها را تأدیب و تربیت کنید. نگران نباشید اگر هنگام تنبیه کردن گریه می کنند. اما از سوی دیگر، هر پدر و مادری بایستی بسیار مراقب و محتاط باشد چگونه با فرزندش رفتار می کند. هیچ کس حق ندارد با خشونت با فرزندانش رفتار کرده و آنان را به شدت تنبیه کند. ترسی نداشته باشید برای اینکه آنها را توبیخ کرده و انضباط بیاموزید، ولی مجازات خشن ممنوع می باشد. خشونت فقط می تواند به فرزند صدمه زده و روحیه او را نابود کند. واقعیت این است که حتی قانون کشور نیز می تواند و بایستی دخالت کند هرگاه نسبت به فرزندان خشونت انجام می شود. خدا دستورات و احکام کاملا مشخص برای مسیحیان داده است. او در افسسیان فصل 6 آیه 1 به فرزندان میگوید که از والدین خود اطاعت کنند، ولی همچنین در افسسیان فصل 6 آیه 4 به پدران چنین میگوید: در اینجا نیز سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبانی شوند. وقتی خشمگین و عصبانی هستید، فرزندان خود را تنبیه نکنید. آنها می دانند که عصبانی هستید و خشم و ناراحتی خود را روی آنها خالی می کنید. در چنین زمانی شاید به شدت آنها را مجازات کنید و امکان دارد با خشونت رفتار کنید. اما در واقع انجام این کار تنبیه فرزندانتان نیست، چون رفتار شما نوعی عکس العمل شدید بر علیه آنان می باشد. به فرمانی که در افسسیان فصل 6 آیه 4 داده شده به دقت توجه کنید: ایشان را آنطور که خداوند می پسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. یعنی انضباط و تعلیم و تربیتی که خداوند می‌خواهد و هدایت می‌کند باید اجرا شود. در امثال فصل 19 آیه 21 می‌خوانیم: انسان نقشه‌های زیادی در سر می‌پروراند، اما نقشه‌ای که مطابق با خواست خدا باشد اجرا خواهد شد. انسان می‌تواند توضیحات، تفسیرها و راه حل‌های زیادی ارائه دهد، اما تنها خدا است که می‌تواند پند و مشورت درست را به ما بدهد. کامپیوترهای مدرن و پیشرفته زیادی را می‌توان ساخت، ولی فقط خدا می‌تواند معنی و مفهوم حقیقی و صحیح را به ما بیاموزد. در امثال فصل 19 آیه 22 می‌خوانیم: مهربانی شخص باعث محبوبیت او می شود. بهتر است شخص فقیر باشد تا اینکه با نادرستی زندگی کند. این یک مسئله عجیب است، اینطور نیست؟ مهربانی شخص باعث محبوبیت او می شود. چند نفر را با این نوع صفت ها می شناسید که مهربان، سخاوتمند و دوست داشتنی باشد؟ سپس دوباره به شخص فقیری اشاره می شود. خویشاوند فقیری که برای شام خوردن می آید و مدتی طولانی نزد شما می ماند. بهتر است با چنین شخصی مشارکت داشته باشید تا با یک مهمان دروغگو. در امثال فصل 19 آیه 23 می‌خوانیم: خدا ترسی به انسان حیات می‌بخشد و او را کامیاب گردانده از هر بلایی حفظ می‌کند. ترس خدا به این معنا نیست که وحشت زده باشید و دائما در ترس و هراس به سر برده و زندگی خود را در تهدید و فشار از سوی او ببینید. این مثال به طور واضح آشکار می کند ترس واقعی به این معنا است که می توانید با خوشی در خدا آرامی داشته باشید. یعنی می توانید او را درک کرده و بپذیرید، به او نگاه کرده و او را قبول کنید و می خواهید از او پیروی و اطاعت کنید. اکنون می توانید در او آرامش بیابید. در امثال فصل 19 آیه 24 می خوانیم: آدم تنبل دستش را به طرف بشقاب دراز می کند، ولی از فرط تنبلی لقمه را به دهان خود نمی گذارد. در اینجا نیز مسئله دیگری است که به نظر خنده‌دار می باشد. این مرد می تواند دستش را برای خوردن غذا به سوی ظرف دراز کند، ولی آنقدر تنبل است که نمی خواهد غذا را در دهانش بگذارد و بخورد. وقتی کسی چنین کاری کند واقعا تنبل می باشد. متاسفانه اغلب این نوع شخصیت را در امور روحانی مشاهده می کنیم. کلام خدا خوراک روحانی ما است. مسیحیانی را می شناسیم که حاضرن کتاب مقدس را با افتخار در دستشان بگیرند، ولی آنقدر تنبل هستند که آن را مطالعه نمی کنند. در امثال فصل 19 آیه 29 می خوانیم: مسخره کنندگان و احمقان شدیداً مجازات خواهند شد. داوری و قضاوت خداوند خواهد آمد. این واقعیتی حتمی و آشکار است. خدا از خطاها و تقصیرات چشم پوشی نکرده و سازش نمی کند. لذت و خوشی گناه برای مدت و لحظه‌ای کوتاه است و مزد و اثرات گناه تا ابد باقی خواهد ماند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 20 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 20. ما هنوز در این بخش طولانی هستیم که شامل سخنان حکیمانه سلیمان می باشد. این بخش به طور خاص جوانان را مخاطب قرار می دهد، ولی در واقع برای هر مسیحی نیز هدایت و پیامی دارد. در حقیقت افراد بی ایمان می توانند درس های آموزنده زیادی از این امثال بیاموزند. مطالعه و بررسی کلام خدا یک اثر عمیق و خاص بر زندگی هر فردی دارد. یا شما را به خدا نزدیک می کند و یا نشان می دهد که از او دور می باشید. نمی توانید یک عکس العمل خونسا نسبت به کلام خدا داشته باشید. نمی توان به راحتی نسبت به کتاب مقدس بی تفاوت مان. در اینجا اولین مرتبه است که در رابطه با مشروبات الکلی و شرابخوری هشدار داده می شود. در کلمه شرابخوری تمام مفهوم شرارتی که استفاده از مشروبات الکلی تا کنون به بار آورده نمایان می شود. حدس می زنم که شراب الکلی در طول تاریخ بیش از هر مواد دیگر باعث نابودی ملت ها، شغل ها، خانواده ها و افراد شده باشد. در امثال فصل 20 آیه 1 می خوانیم: شراب انسان را به کارهای احمقانه وامی دارد و مشروب باعث عربده کشی می شود. چه احمقند افرادی که خود را اسیر مشروب می کنند. همیشه بحث و جدلی در مورد کلمه شراب که در عهد جدید به کار رفته به وجود آمده و از آن به عنوان یک ماده مست کننده نام برده شده است. من یقین دارم که خداوند عیسی مسیح در عروسی قانای جلیل بر طبق انجیل یوحنا فصل 2 یک ماده مستی آوری فراهم نکرد. هر که تلاش کند از آن چه اتفاق افتاد چنین برداشتی داشته باشد کاملا در اشتباه است و غیر منصفانه عمل می کند. بعضی افراد به این شیوه استدلال میکنن که در هوای گرم اسرائیل تنها کاری که فرد بایست میکرد این بود که آب انگور را در مشک شراب میریخت و پس از مدت کوتاهی شراب تخمیر شده به دست میآمد. اما در معجزه قانای جلیل خداوند عیسی از آب استفاده کرد و پس از چند لحظه شراب به دست آمد. دوست من، امکانی برای تخمیر وجود نداشت و همچنین باید به خاطر داشته باشید که عروسی در قوم یهود به عنوان نوعی مراسم مذهبی محسوب می شد و استفاده از هر ماده تخمیر شده ممنوع بود. به همین دلیل در زمان مراسم عید پسح و همینطور مراسم شام خداوند مجاز نبود که از شراب تخمیر شده استفاده شود. تخمیر شدن در اثر استفاده از یک ماده تخمیر کننده می باشد و استفاده از خمیر مایه در نان یا هر نوع ماده تخمیر شده دیگر به طور جدی ممنوع بود. نان و نوشیدنی نمی توانست آلوده به هر نوع ماده تخمیر کننده باشد. استفاده از موادی که تخمیر شده اند در کلام خدا محکوم شده اند و همانطور که در اینجا می خوانیم شراب انسان را به کارهای احمقانه وادار می کند و مشروب باعث عربده کشی می شود. چه احمقند افرادی که خود را اسیر مشروب می کنند. امروزه در تمام دنیا مردم اسیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر شدند. شرابخواری یا اعتیاد به مواد مخدر یک مشکل اجتماعی بزرگ و جدی است. هیچ علاقه‌ای به شنیدن اخباری که گاهی درباره سودی که در اثر فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید ندارم. آنچه در این خبرها بیان نمی‌شود، هزینه بالای بیمارستان‌ها، مراکز درمان اعتیاد و تصادفی است که در اثر رانندگی افراد مست به وجود آمده و تعداد کسانی که به این علت در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. امروزه خبرهای بیشتری در مورد اعتیاد به مواد مخدر می شنویم، ولی گاهی فراموش می شود که الکل نیز یک ماده مخدر است. هر نوع تلاشی برای جایگزین کردن انواع گوناگون مواد مخدر به بهانه روشی برای ترک اعتیاد به این نوع مواد کاری بیهوده و اشتباه است. دروغ و ریاکاری است وقتی که شخصی خودش به یکی از این مواد مخدر معتاد باشد و سپس بخواهد تلاش کند دیگر افراد را از اعتیاد به انواع دیگر مواد مخدر بازدارد. چه بسیارند پدر و مادرهایی که خودشان به مصرف مواد الکلی معتادند و در عین حال سعی می‌کنند مانع استفاده از مواد مخدر توسط فرزندانشان شوند. این نوع ریاکاری که در بسیاری جوامع مرسوم است محکوم‌تر می‌باشد اگر در کلیسا نیز مرسوم باشد. مستی و شرابخواری گناهی بزرگ بوده که باعث سقوط نوح شد و هنوز هم یک مشکل اجتماعی جدی است. واقعیت این است که الکل برای استفاده پزشکی ماده‌ای با ارزش می باشد. ولی از همان لحظه که به عنوان یک نوشیدنی مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان ماده‌ای خطرناک خواهد شد. بر طبق آمار جهانی تعداد معتادین به الکل سالانه رو به افزایش است. در خبرها و رسانه‌های جمعی اطلاعات کمی در مورد این روند رو به رشد داده می‌شود، چون در کشورهای بسیاری یکی از منابع درآمد و ایجاد کار تولید و پخش مشروبات الکلی می‌باشد. در واقع می توان گفت که حتی در بعضی جوامع خطرناکتر است اگر بخوای تلاش جدی برای مبارزه با شرکت‌های تولید کننده مواد الکلی انجام دهید. شواهد زیادی وجود دارند که نشان می دهند خطر بزرگ و جدی که می تواند باعث نابودی شود استفاده از مشروبات الکلی می باشد. در امثال فصل 20 آیه 3 می خوانیم اجتناب از نزاع برای شخص عزت می آورد. فقط آدم های احمق هستند که نزاع به پا می کنند. یکی از مشخصات مسیحیان باید این باشد که به دنبال نزاع و درگیری نروند. ما بایستی از جنگ و دعوا دوری کنیم. به عبارت دیگر باید خوبی را با خوبی پاسخ دهیم، ولی از شرارت بگریزیم. حتی سعی نکنید با دشمن خود درگیر شده و نزاع کنید. بعدی را با بعدی تلافی نکنید و با شرارت بر ضد شرارت مبارزه نکنید. با خوبی کردن بر بدی غلبه کنید. در هر موردی خود را تسلیم خدا کنید و موضوع را به خدا واگذار کنید. در رومیان فصل 12 آیه 19 می‌خوانیم: هرگز از کسی انتقام نگیرید، انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسان‌ها از آن اوست. بر اساس این اصل مهم است که خدا از ما می‌خواهد انتقام نگیریم. واقعیت این است که تلاش برای هر نوع انتقام، درگیری و مقابله نوعی دوری از راه ایمان است. خدا بسیار بهتر از ما میتواند با دشمنان ما و افراد شریر مقابله کند. به خدا ایمان و اعتماد داشته باشید. فرزند خدا بایستی آنچه پولس در فیلیپیان فصل 4 آیه 5 به ایمانداران فیلیپی گفت به یاد داشته باشد: در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز می گردد. انجام این کار باعث عزت و احترام برای ما می شود. دوری از نزاع و درگیری بسیار مهم است. در امثال فصل 20 آیه 4 می خوانیم: آدم تنبل به موقع زمینش را شخم نمی زند. بنابراین در هنگام برداشت محصول هرچه می گردد چیزی نمی یابد. سرزمین اسرائیل دارای یک آب و هوای معتدل می باشد. زمستان فصلی برای آماده ساختن خاک زمین است تا در هنگام بهار دانه کاشته شود. اما شخص تنبل می گوید که هوا سرد است و بنابراین در کنار گرمای آتش می ماند. با خود می گوید: مدتی هم صبر خواهم کرد تا هوا گرمتر شود. اما دوست عزیز، مشکل این است وقتی هوا گرم شد دیگر زمان شخم زدن زمین گذشته است. در آن زمان وقت کاشتن و دانه ها آغاز شده است. در این آیه می توان طنز تلخی را یافت. این مثل مرا به یاد آن مردی می اندازد که در سقف خانه‌اش سوراخی ایجاد شده بود. دلیل اینکه آن را تعمیر نکرد این بود وقتی که باران نباریده بود فکر می کرد حالا نیازی به تعمیر آن نیست. و وقتی باران بارید دیگر نمیتوانست آن را تعمیر کند چون دیر شده بود. بایستی به یاد داشته باشیم که از هر فرصتی برای کاشتن دانه های کلام خدا استفاده کنیم. ولی مهم این است که زمان لازم و مناسب برای شخم زدن زمین را نیز در نظر بگیریم. قبل از کاشتن دانه نیاز است به موقع زمین را شخم بزنیم. اکنون به مجموعه ای از مسائلی می رسیم که در نگاه اول به نظر می رسد کاملا بدون ارتباط با یکدیگر می باشند. ولی وقتی دقیق تر به آن توجه کنید می بینید در رابطه با سخنان نیکو و اصولی در ارتباط با امور اخلاقی شایسته می باشند. در امثال فصل 20 آیه 5 می خوانیم: پند نیکو در اعماق دل مشورت دهنده مانند آب در ته چاه است و شخص فهمیده آن را بیرون می کشد. در اینجا به اهمیت پند و مشورت نیکو و حکیمانه اشاره شده است. در امثال فصل 20 آیه 6 می گوید: بسیارند کسانی که ادعا می کنند خوب و با وفا هستند، ولی کیست که بتواند آدم واقعا با وفایی پیدا کند؟ اینجا موضوع نیکویی و وفاداری مورد تأکید قرار گرفته است. در امثال فصل 20 آیه 7 می‌خوانیم: فرزندان شخص امین و درستکار در زندگی سعادتمند خواهند شد. کلمه مهم در اینجا درستکاری و امانت است. امثال فصل 20 آیه 8 میگوید: پادشاهی که بر مسند قضاوت می نشیند به دقت جوانب امر را می سنجد و حق را از باطل تشخیص می دهد. در اینجا تشخیص حق و باطل یا جدا ساختن درستی از نادرستی مورد نظر است. در امثال فصل 20 آیه 9 می‌خوانیم: کیست که بتواند بگوید دل خود را پاک نگه داشتم و از گناه مبرا هستم؟ سخنان مهم در اینجا پاکی و دوری از گناه می باشند. در امثال فصل 20 آیه 10 می خوانیم: خداوند از اشخاصی که در داد و ستد از وزنها و پیمانهای نادرست استفاده می کنند متنفر است. مهم این است که در زندگی خود از هر نوع نادرستی و ناراستی بپرهیزیم. در امثال فصل 20 آیه 11 می خوانیم: حتی کودک را می توان از طرز رفتارش شناخت و فهمید که آنچه انجام می دهد پاک و درست است یا نه. در اینجا نکته مهم این است که نیکوکاری و درستی را حتی می توان در رفتار کودکان تشخیص داد. در امثال فصل 20 آیه 12 می گوید: گوش شنوا و چشم بینا هر دو بخشش خداوند هستند. نکته اصلی در اینجا استفاده از فکر و شعورتان است. خدا به شما گوشهایی برای شنیدن و چشمهایی برای دیدن داده است. نگاه کنید و گوش دهید فقط پند و نصیحت خوبی برای هنگام عبور از خطوط راه آهن نمی باشد، بلکه خوب است هر روز در مسیر زندگی خود به این نکات توجه کنید. مثل هایی که در این مجموعه خواندیم به دو اصل مهم اشاره می کنند. اصل اول این است که کسی که بتواند بگوید دل خود را پاک نگه داشته و از گناه مبرا هستم. خب دوست من، آیا شما می توانید چنین بگویید؟ مطمئن هستم که نه من و نه شما هیچ یک قادر نیستیم چنین بگوییم. هیچ انسانی با تلاش خودش نمیتواند ادعا کند که پاک است. حتی یک نوزاد کوچک نیز نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد. کودکان هم از زمان طفولیت خود عصبانیت و خشم را آشکار میکنند. نوه من در ابتدا پاک از گناه به نظر میآمد. سپس دریافتم که در اون نیز علائم عصبانیت آشکار می شود. چهرهش سرخ شده و حتی نفس خود را نگه می داشت. تشخیص دادم که در اون نیز ذات فاسد و تباه انسانی مانند هر یک از ما وجود دارد. هیچ فردی در ذات طبیعی خود نمی تواند بگوید دل خود را پاک نگه داشته و از گناه به دور می باشم. دوست من، اگر بخواهید شخصیت آسمانی داشته باشید، بایستی از آسمان تولد یافته باشید. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3 چنین گفته است: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم، این حقیقت است. خداوند عیسی مسیح این سخنان را به یک مرد مذهبی و به اصطلاح خوب گفت. هیچ کس نمیتواند خود را نیکو و خوب یا پاک و درستکار بداند مگر اینکه برای نجات یافتن به نزد عیسی مسیح آمده و در عدالت و نیکویی عیسی مسیح عادل و نیک شمرده شده و پوشش عدالت مسیح را برتن کرده باشد. سپس چنین شخصی از سوی خدا در عیسی مسیح محبوب پذیرفته می شود. اما هنوز طبیعت نفسانی کهنه با این شخص باقی می ماند تا زمانی که وارد جلال و شکوه خداوند شود. اما توجه کنید، این مثل‌ها نشان می‌دهد که برای خدا وفاداری و نیکوکاری، راستی و درستکاری اهمیت دارند. پاکی ارزش دارد. فرزند خدا بایستی در مسیری قدم بردارد که انجیل فیض بخش خدا در عیسی مسیح دستور داده است. اینجا سوال خوبی است که مطرح می شود: اگر به عنوان مسیحی بودن دستگیر شوید، آیا شواهد کافی در ارتباط با شما وجود دارد که یک مسیحی هستید؟ فرض کنید که شما را به دادگاه برده و این اتهام را بزنند که یک فرد مسیحی هستید. آیا شواهد کافی وجود خواهد داشت که این موضوع را تایید و اثبات کند؟ آیا قادر خواهید بود آزاد شوید چون آنها به زندگی شما نگاه کرده و متوجه خواهند شد که شما مانند یک مسیحی زندگی نکرده اید؟ آیا آنان در میابند که شما درستکار، وفادار، پاک و نیکوکار نبوده اید؟ نکته دومی که در ارتباط با این مجموعه آیات مطرح می شود این است که خدا به شما چشمانی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن داده است. آنها را به کار ببرید، بایستید، نگاه کرده و گوش دهید. کورکورانه در زندگی راه نروید، فقط تماشا نکنید، ببینید و درک کنید. چشمان خود را به کار ببرید، از گوشهایتان استفاده کنید. خدا به شما فهم و درک، عقل و شعور داده است. به خبرهایی که خدا برایتان دارد گوش کرده و توجه کنید. شما نمی توانید خود را پاک و بیگناه بسازید. فقط خدا می تواند شما را پاک کند. خدا می تواند این امکان را بدهد که بدون هیچ خطا و تقصیری بی گناه در حضور او بیستید و با پاکی و درستکاری در این دنیا قدم بردارید. با ایمان به فداکاری عیسی مسیح برای نجات شما و پیروی از او در زندگیتان می توانید پاک شوید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.